بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه مردم شناسی عرفانی، جامعه شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 37. 286. شاهدیم که امروز جدیترین دشمنان امپریالیسم آمریکا خود سیاه پوستان و سرخ پوستان آمریکا هستند، همانطور که جدیترین دشمن حکام مستبد و مزدور خاورمیانه فلسطینی ها و افغانی ها و پاکستانی های پا برهنه هستند، یعنی کسانی که از این تمدن مدرن حتی برخورداری ظاهری و تفننی هم نداشتند و بزرگترین قربانی مدرنیزم و تکنولوژیزم می باشند که جز فلاکت و هلاکت نصیبی نداشتند. این امیون جدیترین و قلبیترین منتظران ناجی موعود هستند. 287. امیون کسانی هستند که قلوبشان باکره مانده است و هیچ یک از جلوه های زرق و برق مدرنیزم و وعده های تکنولوژیزم و کلن دنیای مادی از آنها دل نبرده است و دلیلشان است که قلوبشان چون سنگ و بلکه سخت‌تر از سنگ گشته است و چیزی را نمی‌پذیرد. این سنگ شدگی معلول ضعف‌ها و فقرها و حقارت‌ها و عقده‌های عصر مدرن است که عصر جلوه‌گری شبان روز مدها و بت‌هاست، ولی همین قلوب سخت‌تر از سنگ به قول قرآن به اراده الهی به ناگاه شکافته می‌شود و نهرهای جوشان آب از آن سرازیر می‌شوند که موجب زندگانی قلبی و روحانی می گردد و این واقعه با ظهور ناجی موعود رخ می دهد. 288. دل آدمی به واسطه ناکامی های پیاپی و طویل المدت و یأس از کام روایی به تدریج سخت و سخت‌تر می شود و به نوعی دچار مرگ و مدهوشی می گردد که با ظهور موعود دوباره احیا می شود و این وضع امیون طبقه پایین و به غایت فقیر و حقیر جوامع بشری در آخر الزمان است. 289. فرق امامت و امیت ناس در این است که امام هم فقیرترین فرد جامعه بشری است و مظهر کامل استضعاف می باشد که فقر را با معرفت و افتخار برگزیده است و لذا نه تنها دلش سخت نشده و نمرده که مظهر مطلق حیات و هستی است و نور وجود اوست که قلوب مرده امیون را احیا می کند. 290. ولی قلوب مردمان غیر امی و نسبتاً مرفه‌تر مرده و سنگ نیست، بلکه به مراتب بدتر از آن است، یعنی دیوانه و وحشی و شیطان زده است که به واسطه خناسا و اجنه و شیاطین دوران تسخیر و محاصره گردیده است که این جماعت در عرصه ظهور موعود که اکثریت بشر را تشکیل می دهند بیشترشان به دلایل گوناگونی هلاک می شوند و از میان می روند به همراه امامان کفر و نفاق و زلالت و شقاوت خود. 291. ولی اکثر امیون در عرصه ظهور موعود به خود آمده و در جرگه مستضعفین قرآنی قرار می گیرند و از سپاهیان و حامیان او می شوند و نجات می یابند. 292. امروزه مسئله ناجی موعود دیگر امری صرفاً اعتقادی و تاریخی و متافیزیکی نیست، بلکه یک ضرورت وجودی و بلکه مادی و عینی است که اکثر مردمان جهان به آن رسیدند و ظهور این همه دجال در سراسر جهان داله بر حقانیت این امر و نشانه ظهوری نزدیک است. 293. و عجبا که هم بر اساس روایات اسلامی و هم واقعیت موجود حاکم بر جهان مدرن در میابیم که اکثر پیروان جدی و مؤمن ناجی موعود نه از مسلمانان و عرب بلکه از مسیحیان و بوداییان و سایر قبایل بشری میباشند و بلکه طبق روایات شیعی از شقی ترین منکران ظهور موعود گروهی از مسلمانان و عربند و ابن عرب عربی همه وزرای امام زمان را غیر عرب می داند و گویی این امر هم مشمول این حکمت است که زیر چراغ تاریک است و این راز ظلمت نهفته در نژاد و نژاد پرستی است که بدترین نوعش نژاد پرستی دینی می باشد، مثل بنی اسرائیل نسبت به مسیح و عرب نسبت به محمد صلی الله و امامان علیه السلام و هندو نسبت به بودا علیه السلام و چین نسبت به لاوتزو. 294 حتی یک فیلسوف لائیک مثل هایدگر آلمانی در دوران ما بر اساس تفکرات فلسفیش به ضرورت ناجی موعودی میرسد که دارای ماهیتی چوپانی است که کل تمدن مدرن را از نابودی آتش تکنولوژی میرهاند و این اشاره به امی بودن ذات ناجی موعود است. 295 پیشگویی کارل مارکس در اهمیت تاریخی طبقه پرولتاریا به عنوان طبقه ای پست و حقیر در جامعه بشری که مهد نجات بشریت است، یک پیشگویی براستی پیامبرانه بود، ولی راه و روش این نجات را در نیافت و معنای خود آگاهی تاریخی این طبقه را هم تبیین تکنولوژیکی و استثماری نمود و بس. یعنی او معتقد بود که خود فقر و استثمار این طبقه موجب بیداری و خود آگاهی آنان می شود و این معنایی غیر انسانی بود. 296 البته قرآن کریم هم بر این امر اشاره دارد که فساد حاصل از فعالیت مردم جهت برخورداری بیشتر که در آبها و خشکیها پدید می آید ممکن است برخی را به خدا برد و به سوی خداوند رجعت کنند. پس این فساد در بحر و بر بایستی معنا و خود آگاهی الهی و معرفتی و دینی پدید آورد تا موجب رستگاری و نجات گردد و به خودی خود نجات بخش نیست، همانطور که در قرآن کریم مکررن می خوانیم که ایمان ناشی از شدت عذاب موجب نجات و بخشودگی نمی شود. 297 اگر مارکس دارای جهانبینی توحیدی می بود، به راستی نهضت او مهیا کننده زمین ظهور ناجی موعود می گردید. همانطور که امروزه هم شاهدیم که سالمترین و اخلاقیترین و عادلترین و با عزتترین دول و ملل جهان کشورهایی مثل چین و کوبا هستند که هنوز هم از ساختارهای زیربنا و سوسیالیستی برخوردارند. دوستی و یا لااقل عدم عداوت این کشورها با ما بسیار بیشتر از دول اسلامی منطقه بوده است و این نشانی از تحقق آن روایات مذکور درباره ظهور ناجی موعود است. 298 در قرن بیستم شاهد بودیم که چگونه کشور به غایت کوچک و فقیری، آن هم در زیر پاشنه آمریکا یعنی کوبا، تا به امروز توانست استقلال و هویت خود را حفظ نموده و مردمی ترین کشور جهان باشد و کل مردمش را از آموزش و بهداشت و درمان و بیمه و بلکه مسکن رایگان برخوردار ساخته است و بلکه به ده ها کشور تحت سلطه و استعمار زده جهان در آمریکای لاتین و آفریقا به لحاظ مادی و معنوی جهت رهایی یاری رسانیده است و این ظلم ستیزی موجب شده که فیدل کاسترو بالاخره به توحید رسیده و گویا مشغول تفسیر انجیل و کتب آسمانی است. از این منظر است که در میابیم که چرا خداوند در قرآن کریم برپا کنندگان قسط و میزان و عدالت را همتراز انبیای الهی قرار داده است. در حقیقت بایستی امثال کاسترو و چگوارا و هوشیمینه را امروز از پیشگامان امت محمد و زمین ساز ظهور ناجی موعود دانست. و بیهوده نیست که ماندلا رهبر آزادی آفریقای جنوبی کاسترو را پیامبر نجات آفریقا لقب داده است. و بایستی این انسانها را امام قسط این دوران نامید که اتفاقاً به واسطه اخلاصشان در اندیشه موجب رسوایی نفاق بودند و لذا به معرفت و مذاهب توحیدی بیش از همه روحانیون و علمای دینی در دوران ما خدمت کردند و اخلاص در کفر اساس ایمان ناب است که کافر نشده حدیث ایمان چه کنی؟ مولوی 299. در اینجا بایستی به یک نکته بس دقیق و مهمی در معرفت قرآنی اشاره کرد و آن این که آنچه که امروز مساوات و برابری حقوق انسانی نامیده می شود در قاموس قرآنی قسط نامیده می شود و نه عدل، و عدل یک حق عرفانی و وجودی است. همانطور که در سایر آثارمان تبیین شده است، در حقیقت بایستی امثال کاسترو و چگوارا و لنین و مارکس را برپا کنندگان قسط نامید، نه عدل. یعنی عدالت امری است که فقط به یاری انسان کامل و عارف واصل و امام زمان محقق می شود. همین التقاط و سهویت لفظی و معنوی بین قسط و عدالت که گاه مترادف هم پنداشته می شود داله بر مهجوریت قرآن و معارف اسلامی است که گاه چه بسا فجایع آفریده است و گمراهی هایی پدید آورده است. 300. تمام راز عظمت و قدرت سرنوشت ساز و دوران آفرین مارکسیزم در عصر جدید برخاسته از کشف قدرت ذاتی امیت ناسی و استضعاف می باشد که حقیقتی قرآنی است. پس حقایق و معارف اسلامی و قرآنی فقط مخصوص و محصور در جهان اسلام رسمی تاریخی عربی نیست و هر انسان حق طلبی در هر کجای جهان و تحت هر عنوانی به آن دست می‌یابد و این بدان معناست که دین اسلام دینی جهانی است، همانطور که محمد صلی الله رحمتی برای جهانیان است و نه فقط بر مسلمانان و عرب زبانان. همانطور که خود قرآن هم رحمت و شفا و نجاتی برای همه مؤمنان و اهل تقوا می باشد از هر مذهب و مسلکی. همانطور که قرآن کریم مؤمنان همه مذاهب را رستگار و اهل هدایت می نامد حتی مؤمنان سابعین. 301. خداوند در کتابش می‌فرماید که اهل تقوا را در نزد خودش تعلیم می‌دهد و علم فرقان می‌آموزد و در عصر ما با تقواتر از مبارزانی که برای آزادی و برپایی قسط مردمان کل زندگی خود را فدا می‌کنند و از همه خوشی‌ها و بلکه حداقل عیش و راحتی دنیا می‌گذرند کیست؟ و بلکه اینان در جرگه ابرار هستند که از محبوبترین خواسته های خیشتن گذشتند. 302. خود این جانب در تجربه ای عرفانی و شهودی سالها پیش از این لنین را در صف انبیا و اولیای الهی مشاهده کردم که تا سالها در حیرت بودم و این سنخیت را درک نمی کردم تا به این آیه رسیدم که خداوند برپادارندگان قسط را در کنار انبیای الهی قرار داده است، که این مشاهده و ادراک منجر به انقلابی در طرز فکر دینی بنده گردید. 303. در حقیقت نمیتوان متفکران بزرگی چون مارکس و نیچه و ماو و لنین را کافر نامید، حتی کافر خالص و بیریا، بلکه اینان محققین وادی معرفت هستند که از مذهب رسمی و تاریخی و موروثی فرا رفتند و هنوز به حق نرسیدند ولی در مسیر هدایت هستند. همانطور که قرآن کریم می‌فرماید که آنان که به هر سخنی گوش فرا می دهند و بهترینش را برمی گزینند اهل هدایت و رستگاری می باشند و این جماعت همان اهل تحقیق به معنای حقیقی کلمه اند و مصداق آیه مذکورند. همانطور که پیامبر اسلام صلی الله تردید سلمان فارسی درباره وجود خداوند را دال بر ورودش بر اصحاب اعراف دانسته و تبریکش می گوید. 304. اگر میزان خداوند در کتابش اعمال انسان هاست و نه کلام و ادعا و شعار و شعائرشان، و اگر این میزان تقوا و از خود گذشتگی است که برترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست، و اگر به قول علی علیه السلام میزان نهایی در قیامت عشق است یعنی ایثار است، پس بهتر است که ما مسلمانان و خاص علمای اسلامی هم در تعیین و تشخیص هویت معنوی انسانها و خلایق، خاصه در عصر آخر الزمان که عصر آشکاری نهان انسان است، تجدید نظر کنیم و قرآنی تر بیندیشیم تا هم خود در حالی که گمراهیم نپنداریم که اهل هدایت هستیم و هم ظالمانه فتوای ارتداد و تکفیر دیگران را صادر نکنیم و رسوا نشویم و از خر شیطان غرور اعتقادی پیاده شویم. 305. پس بدانیم که اعتقاد و مذهب و مسلک و فرهنگ موروثی و تاریخی را در نزد خدا هیچ ارزشی نیست، وگرنه بنی اسرائیل که حامل هزاران پیامبرند بایستی قوم برگزیده خدا و رستگاران مسلم باشند، همانطور که خود چنین میپندارند، در حالی که امروزه لعنت جهانیانند، همانطور که در قرآن هم یکسر مورد مؤاخذه و ترد و تهدید خداوند قرار دارند و به بدترین عذابها وعده داده شده اند که آن وعده بسیار نزدیک است. 306. امروز اسلام شناسی و معرفت دینی بهترین و سرنوشت سازترین علوم است که تکلیف بود و نبود انسان مدرن و خاص مسلمانان را روشن می کند و جای بسی تأسف است که غیر مسلمانان و غربی ها و شرقی ها در این امر پیشگام ترند و ما بایستی حقایق اسلامی را از آثار کسانی چون کربن و ماسینیون و ایوانوف و رایتر و امثال هم بیاموزیم، زیرا علمای ما اکثراً اندر خم کوچه های تاریخ گم شده و جا ماندند و اجازه این کار را به هیچ کس دیگر هم نمی دهند و جز صدور فتوای ارتداد و تکفیر کار دیگری ندارند. 307. این نشان می دهد که دین زنده و اسلام نجات بخش آخر الزمانی هیچ ارتباطی با دین و اسلام تاریخی موروثی ندارد، ولذا همه احیاگران معرفت و ایمان دینی در عصر ما خارج از دین تاریخی رخ نمودند، یعنی منشأ جوشش دین فطری و عرفانی بودند، همچون سید جمال، علامه اقبال و دکتر شریعتی و پدرش، و این ظهور امیت دین است به بیان معرفت زمانه و منطق جهانی. این التقاط نیست، بلکه به خدمت گرفتن نور همه مکاتب و مذاهب جهانی می باشد و مصداق این آیه که هدایتی یافتگان کسانی هستند که به همه سخنان گوش فرا می دهند و بهترین آنان را برمی گزینند. و امروزه این تنها روش هدایت جهانی انسان است که انسان جهانی را قانع نموده و به حرکت می آورد و زمین ساز نجات جهانی موعود است. 308. امروز بایستی غرب را از چشم شرق دید و شرق را از منظر غرب، اسلام را از نگاه مسیحیت و بوداییزم و اگزیستانسیالیزم و نیهیلیزم دید و این مکاتب و مذاهب را هم از نگاه اسلام و همه را از چشم قرآن و قرآن را از چشم انسان جهانی. و همه گرد همایی بشری عصر حاضر را در قرآن جستجو کرد و قرآن را در واقعیت جاری جهان فهم نمود. این است راه و رسم احیای دینی و اسلامی، یعنی همان کاری را که امثال اقبال و شریعتی آغاز کردند و نسل‌های مرده ای را زنده نمودند و از جانب اسلام تاریخی و حامیانش متهم به التقاط و ارتداد شدند. 309 و مشابه چنین احیاگری معنوی را در سایر نقاط جهان کسانی چون هایدگر و یاسپرس و سارتر و شوایتزر و فانون و امسزر و گاندی و مالکوم ایکس و دیگران به روش خود و به سهم خودشان بسته به ضرورت جامعهشان انجام دادند. و باید درک کرد که همه اینها تلاش های اسلامی است و نهایتاً به خدمت اسلام ناب محمدی در آخر الزمان در می آید و به تدریج پالایش و خالص‌تر می شود. 310 باید درک کرد هر کجا سخن و عملی برای شرف و عزت و معنویت و آزادی و استقلال و عدالت و حقیقت انسان است از اسلام است و اسلامی است و برای اسلام است. این حقیقت را با سهولت در قرآن کریم در میابین اگر به قصد حق جویی و با سعه صدر بخوانیم و با عقل و فطرت خود فهم کنیم و نه به واسطه وراثت و سنت و تبلیغات و سیاست و مصلحت. و باز هم برای هزارمین بار تکرار میکنیم آن سخن پیامبر اکرم صلی الله را که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند و رستگار می شوند. 311 باید باور و فهم کنیم که اسلام فقط آن چیزی نیست که از تاریخ آمده است. آنچه که از تاریخ اسلام آمده است فقط بخش بسیار ناچیزی آن هم از ظاهر اسلام و قرآن است که آن هم با هزاران تحریف توأم است. اصل و مغز اسلام و قرآن در آخر الزمان است که از مغزها و دلهای تشنه حق و عدالت در سراسر جهان از انسان و جهان آشکار می شود. 312 جهان مدرن و انسان امروز را جز از طریق معارف اسلامی و عرفانی و قرآنی نمیتوان به راستی فهم نمود و راهی برای نجات یافت. یعنی همه امور اسلامی و قرآنی است و این فقط ما مسلمانان هستیم که از اسلام و قرآن بیگانه ایم. بیاییم جهانی بودن اسلام و قرآن را فهم کنیم و اسلام و قرآن را در حد فهم و ظرفیت خودمان محدود و تحقیر نکنیم و خودمان را میزان اسلام و قرآن قرار ندهیم، به این دلیل که عربی می‌دانیم و پدرمان مسلمان بود. جهان قرآنی است و قرآن هم جهانی است. 313 همواره قشری ویژه از ناس دارای ایمانی قوی و نسبتاً خالص و فطری هستند و آن نسل نوجوان است که خلوص ایمانش نه از معرفت که از فطرت زندگی اوست. و اساس اختلاف این قشر با والدین خود و سایر طبقات جامعه از همین روست، یعنی اختلاف بین ایمان فطری و ایمان تاریخی است و اختلاف بین ایمان خالص و ایمان مشرکانه یا نفاق. بلذا این طبقه سنی که معمولاً از حدود سن بلوغ تا 25 سالگی را در بر می‌گیرد، طبقه انقلابی است، زیرا قلبی است و قلبش زنده به ایمان فطری می‌باشد و این قشر امروزه در محیط آموزشی و دانشگاه‌های سراسر جهان مهد مبارزه با ستم است. بلذا اساس انقلابات عصر جدید را فراهم آورده است که متأسفانه متاسفانه به سرعت به نفاق اهل کتاب و حساب و قدرت‌های سیاسی و فنی دچار می‌شود و بخشی از آن جذب حاکمیت کفر و نفاق جامعه می‌گردد و ما بقی به شرک عامه رجوع می‌کند و شاید انگشت شماری بر ایمان بماند و سالک وادی معرفت شود و به ولایت وجودی نائل آید و در ذات خیش به حق متصل گردد. 314. آنچه که نسل نوجوان را از فطرتش بیگانه می سازد شرک عرصه ازدواج و تشکیل خانواده است. حریم زناشویی باطلاقی است که از آن یا نیلوفر سربر می آورد و یا مار و موش و حشراتی موزی تولید می شود. براستی شرک کارگاه گندیدگی نفس بشر است که بدترین نوع آن در زناشویی رخ می نماید و از این کارگاه است که ظالمان و تبهکاران و اشقیا و جهانخاران سر بر می آورند و به حاکمیت ظلم می رسند. زیرا وجود آدمی در قلمرو به شرک دچار اشد ابطال و قحطی می‌گردد و حس نابودی آخرین هویتی است که از زناشویی‌های مشرکانه پدید می‌آید. 315. قرآن کریم می‌فرماید که تفکر و تعقل هنری است که همواره عده قلیلی از پس آن برمی‌آیند. و برای اکثریت ناس تفکر به راستی شاق‌ترین کارهاست و در میان اهل فکر باز عده انگشت شماری هستند که قدرت تفکر در نفس خود را داشته باشند. چرا در خود تفکر و نظر نمی کنید تا بدانید که زمین و آسمان ها و هر آنچه که بین آنهاست بر حق آفریده شده است و بدانید که اکثر مردم اهل فکر نیستند. قرآن. 316. هر آنچه که در ذهن می گذرد فکر نیست. فکر آن جریان هدایت شده و تحت فرمان روح فرد را می گویند و لذا موجب تقرب الالله می شود، ولی اکثر مردم آنچرا که فکر می نامند همان وسواس خناس و اجنه و شیاطین است و به لحاظ روحی بران احاطه و امامت ندارند، زیرا اساسا از خود بیگانه اند، یعنی روحشان در جاهای دیگری به تصرف و تسخیر غیر در آمده است. یعنی تفکر در فرهنگ قرآنی یک فعالیت روحانی است و این است که تفکر برای عامه مردم اینقدر کار سخت و ناممکن است و آنچه که در اهل مدرسه می گذرد یک فعالیت حسابی در حافظه است، از نوع چهار عمل اصلی در حساب که موسوم به اندیشه علمی فنی است. 317. امام محمد باقر علیه السلام از روح الفکر سخن میگوید که گوهری اصلی نفس ناطقه و حضور و احاطه الوهیت پروردگار در مؤمن است که شعبه ای ذاتی از حقیقت محمد صلی الله می باشد. یعنی فکر اگر فکر باشد به قرآن می رسد که کتاب حقیقی محمدی است و می گوید صدق الله العلی العظیم. 318. این است که در اسلام تفکر همتراز برترین عبادات است و نه اندیشگری خناسی و حسابی و فنی و بقی، و امکان ندارد که تفکر حقیقی به کشف معارف توحیدی نرسد. 319. مردم نیز همچون تاریخ و همچون قرآن و همچون هر موجودی در عالم دارای چهار وجه وجودند: ظاهر و باطن و حد و مطلع. ظاهر مردم ظلم است و باطنشان عدل است و حدشان عشق است که در قیامت کبرا میزان می شود و مطلعشان جمال ذات پروردگار است و در آنجاست که می گویند ای کاش خاک می بودیم. قرآن. 320. مردم در نژادشان ظالمند و در میان بیگانگان عادلند و با امامشان عاشقند و در محضر پروردگار خاکند. 321 آنچه که مردمان را با یکدیگر ظالم می کند نژاد و خانواده است، و چون از نژاد رها شوند و با یکدیگر همدل شوند محل حضور خداوند هستند. و چون سه نفرتان راز دل در میان نهید چهارمی خداست. 322 اگر راز مردم تماماً از تجمع و گرد همایی آنهاست، این معیت خداست که خدا با جماعت است. و شناخت خداوند با مردم همان اساس جامعه شناسی قرآنی عرفانی است و راز سوره ناس. بگو پناه میبرم به خدای مردم. 323 و کمال معرفت بشری نیز شناخت خدای مردم است و این همان مرحله نهایی سیر الالله در عرفان است که سیر حق در خلق می باشد و این مطلع ناس است. 324 آدمی یا به یاری عشق و معرفت خودش را به دست خود می آفریند که این همان خلقت جدید در قاموس قرآن است که به قول قرآن اکثر مردمان این خلقت را باور ندارند و به سخره می گیرند. و در غیر این صورت در کارگاه ناس آفریده می شود به جبر و جهل و جنون و جنایت و جفا. 325 دستان خدا یا از آستین خود فرد بیرون می آید و تحت نظارت خود انسان وی را می آفریند و یا از آستین مردم بیرون می آید و می آفریند. آن خلقت اختیاری، عرفانی، عاشقانه است و این خلقت اجباری، ظلمانی، فاسقانه است. آن خلقت نژادی است و این خلقت نژادی. 326 خلقت حیوانی بشر تا رسیدن به سن بلوغ عقلی البته در بطن نژاد و ناس صورت می‌پذیرد، ولی خلقت انسانی او بایستی در قلم رو به تجرید و تفرید و توحید انجام گیرد که عرصه نژاد زدائی از نفس است که این مردم زدائی می‌باشد که سوره ناس اشاره به این حقیقت دارد. و انسان کامل انسانی است که به مقام فردیت و احدیت و صمدیت رسیده و مصداق سوره توحید است که سوره وجود می باشد. همانطور که ابن عربی در فصوص الحکم محمد صلی الله را به عنوان اکمل انسانها مظهر فردیت مطلق می داند. 327 آنچه را که یک انسان اهل معرفت در خلقت جدیدش در محدوده عمر فردیش می گذراند و به کمال می رسد، مردم در طول تاریخ بشر از آغاز تا پایانش سپری می کنند. آن خلقت تکوینی و آنی و فوق علمیتی است و این خلقت تشریعی یعنی تدریجی تاریخی و علمیتی و نژادی. 328 هرگاه که انسانی پا به قلمرو به فردیت و خلقت نژادی می‌نهد، کل خانواده و نژادش متحدن بلوا و قوقا به راه می‌اندازند و تحت لوای عشق و تعهد و دلسوزی فامیلی دست به شقی‌ترین تجاوزات و ظلم‌ها می‌زنند تا آن فرد را از فرد شدن باز دارند. و در این فتنه همه اعضای خاندان و وابسته ناسی آن فرد اعم از با مذهب و لا مذهب و با نماز و بی نماز متحدن بر علیه او وارد کارزار می شوند و از همه قدرت زر و زور و تزویر و زار بهره می گیرند. زیرا وقتی یک حلقه از زنجیر علیت تاریخی جدا می شود، کل این نظام احساس فروپاشی و نابودی می کند و به قول قرآن کریم هرگاه یک نفر به حیات دینی برسد گویی کل مردم زنده شدند. ولی مردم جاهل و دل مرده که اسیر ظلمت هستند در این واقعه احساس نابودی می کنند، زیرا همانطور که قرآن کریم می فرماید هر آنچه که برای یک مؤمن امری نیکو و پاک و بر حق و زیبا یافته می شود، برای کافر هم پدیده ای شر و ناپاک و باطل و زشت می آید. یعنی ارزش‌های مؤمنانه و کافرانه در تضاد با یکدیگرند، همانطور که نهایتاً تفاوت کفر و ایمان عین تفاوت وجود و عدم است و کافران وجود را عدم می‌پندارند. 329 این است که امر اول و واجب ترین امور پس از ایمان آوردن و ورود به خلقت عرفانی همانا هجرت است، یعنی خروج از نژاد، و باید دانست که ناس هر فردی همان نژاد اوست و کل روابط اجتماعیش در زندگی که مسلماً خانواده در مرکزیت ناس قرار می گیرد. 330 باید درک کرد که ورود به خلقت جدید عرفانی و انسانی عین خروج از ظلمت تاریخ و خسران عصر است و جامعه همان تاریخ حی و حاضر است که خانواده هسته مرکزی آن می باشد. 331 این نکته را نیز باید درک نمود که دریایی سواد و معلومات و علوم عاریه‌ای دینی و دنیوی و دانشگاهی هم به خودی خود نمیتواند به آدمی در خروج از ظلمت تاریخ و نژادش یاری رساند. چه بسا ممکن است والدین یک فرد مؤمن که قصد ورود به خلقت انسانی دارد، عالم دینی و فیلسوف و استاد دانشگاه هم باشند و در مقابلش به ستیزه برخیزند و به دفاع از ظلمت بپردازند و حق انتخاب سرنوشت را از او بگیرند. باید به یاد آوریم که خاندان همه انبیای اولوالعزم از علما و فرهیختگان جامعه و عصر خود بودند که با تمام قوا بر علیه آنان به نبرد برخاستند و قصد جانشان کردند. برای درک کامل تر ظلمت تاریخ و ناس و دین تاریخی به کتاب عرفان تاریخ از این جانب رجوع نمایید. تفاوت دین تاریخی و دین فطری عین تفاوت بین ظلمت و نور است. خداوند نشانه های خود را در آفاق و انفس شما بر شما آشکار می سازد و بدین گونه شما را از ظلمت به سوی روشنایی هدایت می کند. قرآن یعنی نشانه های حیات و هستی نزادی و تکوینی واحدی را بر شما آشکار می کند. 332 باید دانست که ناس در همه امور از جمله دین پیرو به سنت و تاریخ و وراثت است و این در فرهنگ قرآنی عین کفر است که به پیروی از سنت و مذهب پدران می‌پردازد و کفری جز این نیست، یعنی خانواده و نژاد همان ظرف حراست از مذهب پدران و کفری سازمان یافته است که دعوی عشق و عاطفه می کند و بدین طریق به خودش اجازه هر ظلمی را می دهد. و این است که هجرت جهت ادامه خلقت جدید انسانی امری اجتناب ناپذیر است و لذا تاریخ اسلام هم با هجرت پیامبر و مؤمنان اولیه رسمیت یافته است و نه به بعثت پیامبر. هجرت به مثابه آری گفتن انسان به خلقت و ربوبیت پروردگار است در خلق جدید. هجرت پاسخ به بعثت است. 333 آغاز خلقت جدید انسانی در هر فردی عین بعثت است به معنای برانگیختگی و قیام روح. این معنا مصداق حقیقی انقلاب روحانی در انسان است و واقعی الست بربکم قالوا بلا و هجرت همان بلی گفتن است به رب پس از دمیده شدن روح خدا در انسان. 334 و اما پدیده دیگری به نام هجرت روستاییان به شهرها در عصر جدید در سراسر جهان رخ نموده است که بایستی آن را هجرت ضد هجرت نامید، زیرا دارای ماهیتی کافرانه و ضد دین است، چرا که این هجرت به قصد فرار از عرف و شرع است و این آمدن تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی ارتباطات به روستاهاست که رسوخ و سیطره وسواس خناس را در روستاییان به اوج رسانیده و برای ارضایش راهی به جز خروج از روستاها باقی نمی ماند. زیرا تلفن و تلویزیون و ماهواره ها به مثابه دعوتنامه مدرنیزم برای روستاییان است. 335. ولی از طرفی دیگر این مهاجرت از روستاها به شهرها برای فرار از عذاب نفاق است، نفاق حاصل از تقابل سنت و مدرنیته و تقابل تقوا و برون افکنی، و این حق است. 336. حق دیگر مهاجرت از روستا به شهر همانا انهدام نژاد پرستی کهن تاریخی در محدوده بسته و حقیر زندگی فئودال و شبانی است که افراد را به جان کندن انداخته است، و لذا نخستین واقعی که در این روستاییان مهاجر در شهرها رخ می‌دهد فروپاشی خانواده و فامیل و نژاد است، و این فروپاشی از یک سو منجر به رهایی افراد از شقابت نژاد پرستی کهن است و از سوی دیگر ابتلای به شقابت لطیفتر و نامرئیتر و غیر مستقیم نظام بیرحم و بیتفاوت سرمایه‌داری صنعتی می باشد که این بیتفاوتی و بی‌عاطفگی سرد به ظاهر در نقطه مقابل آن عاطفه شقیانه و تجاوزگرانه نژاد پرستی قبیله‌ای و عشیره‌ای قرار دارد. ولذا اکثر معتادین موج اولیه زندگی شهری را این مهاجران روستایی تشکیل می دهند که تلاش برای خود فراموشی عواطف عشیره‌ای و تسلیم در قبال بی‌عاطفگی حیات مدرن شهری است، و بخش عظیمی از جنون و جنایات و افسردگی و بزهکاری مدرن زندگی شهری برآمده از این مهاجرت می باشد. این مهاجرت در حاشیه شهرهای بزرگ به مثابه زباله‌دان فرهنگی شهرنشینان قدیمی‌تر می‌باشند که در کار فحشا و روسپیگری و قاچاق و سایر بزهکاری‌ها روزگار می‌گذرانند و با شرف‌ترینشان کارگران روزمزد ساختمانی یا صنایع درجه دوم هستند و یا مأموران جمع زباله‌های شهری و یا پادوهای اداری. 337. این نخستین نسل از مهاجران روستایی در شهرها مستقیماً قربانی بقای مدنیت مدرن شهرنشینی نسل‌های پیشین مهاجرند، همانطور که چنین رابطه ای را میتوان در مهاجران جهان سومی ها به کشورهای پیشرفته صنعتی غرب مشاهده نمود. 338. این مهاجرت ها به مثابه خروج از بهشت طبیعت و ورود به دوزخ صنعت است، و این عذاب ظلم کفر و نفاق نژاد پرستانه روستاییان است. 339. این جانب در بازدید از چندین روستای متروکه آشکارا دریافتم که انگشت شمار باقی ماندگان در روستاها از با تقواترین مردمان آن روستا بودند که از بابت خروج روستاییان ظالم بسیار هم شادمان و راضی به نظر می رسیدند، در حین افسوس و حسرت و دلتنگی درباره بستگان نزدیکی که در این مهاجرتها در شهرها هیچ و پوچ و تباه و معتاد و فاحشه شده بودند. 340. آنچه که در عصر ما موسوم به فاجعه هجرت روستاییان به شهرها و هجرت شرقیها به غرب و پدیده استعمار است، پدیده ای فراتر از سیاست و توطئه و فریبکاری و استثمار است، و بلکه امری وجودی و واقعی در بطن هویت دینی بشر عصر آخرالزمان است، و اصلا آخرالزمان به یک لحاظ محصول این هجرت هاست که هم تراژیک و تلخ و کشنده است و هم عین حق و عدالت است. 341. این است که پدیده ی هجرت و آخرالزمان و مدرنیزم فقط در بطن معرفت کلان دینی و عرفان نفس بشری و فلسفه قرآنی تاریخ قابل فهم می باشد ولا غیر. 342. مرحوم جلال آل احمد که از پیشگامان راستین جامعه شناسی آخرالزمان در دوران ماست، پس از کتاب غرب زدگی دچار بیداری عرفانی برتری شد و پدیده استعمار و غرب زدگی را یک مسئله فلسفی یافت و نه سیاسی اقتصادی صنعتی، هرچند که عمرش مجال نداد تا به بنیادهای فلسفی این پدیده عظیم راه یابد. ولی بیداری مذهب فطری در او موجب این هوشیاری و مکاشفه جامعه شناسانه و فلسفی گردید. 343. ولی هجرت عرفانی ایمانی در بشر مدرن روندی معکوس دارد و آن مهاجرت از شهر به روستا می باشد و این عین رجعت دینی به معنای قرآنیش می باشد که به مثابه بیداری در دوزخ شهرها و توبه از آن و خروج از دوزخ و حرکت به سوی بهشت طبیعت است، که البته اگر این رجعت به همراه معرفت و سلوک روحانی نباشد مواجه با بنبست می شود. یعنی فرد مهاجر الالله نمی تواند در رجعت دوباره به طبیعت و زندگی روستایی به همان راه و روش زندگی شهری منتها در روستا ادامه دهد، که در این صورت دچار تورم زمان و بحران انرژی روانی می شود، مگر آنکه این زمان و انرژی آزاد شده در روستا را صرف معنویت و تزکیه و عبادت و معرفت و رسالت عرفانی کند و مترصد احیای بهشت حیوانی در روستا نباشد، که این بهشت قبلا تجربه شده و به بنبست و شقاوت رسیده بود که منجر به مهاجرت به شهر گردیده بود. و این حبوط از بهشت غریزی در خلقت ازلی آدم و حوا هم رخ نموده بود، که جلبه زمینیش همان خروج از روستا می باشد. 344. امروزه چه بسا جنگ های تحمیلی از غرب در جهان سوم به قصد کوچ دادن گروه های بشری به سوی جوامع غربی است تا بحران حیات انسانی کارگری را در آنجا علاج کند و جوامع غربی را از انحطاط و نابودی نسل ها برهانند. زیرا امروزه در جوامع غربی به ندرت خانواده‌ای میل به تولید نسل دارد و به علاوه نسل‌های اخیر در غرب به واسطه مفاسد جنسی و تخدیری و اعتیادی روی به تباهی دارد و درصد قابل توجهی از کودکان به صورت ناقص و عقب مانده ذهنی به دنیا می آیند و نسل سالمتر هم میلی به کار و فعالیت‌های سالم ندارد و اساساً جز عیاشی اراده دیگری در او باقی نمانده است. ولذا شاهدین که امروز اکثر دولت مردان و دانشمندان و مدیران کلان این جوامع را خارجیان و جهان سومی ها تشکیل می دهند، همانطور که شاهدین امروز رئیس جمهور آمریکا هم یک سیاه پوست است. 345. دوزخ شناسی در عصر ما اساس جامعه شناسی گروه ها و طبقات اجتماعی و جهانی است و بدون معرفت قرآنی امکان شناخت حقیقی و معتبری از جوامع مدرن ممکن نیست. 346. دکتر شریعتی در عصر ما یکی دیگر از جامعه شناسان آخرالزمانی جهان است که قدرش در سایر ممالک جهان بیشتر از کشورش شناخته شده است و کشورش هنوز تا به تحمل قبر یا حتی مجسمه‌اش را هم ندارد، و این خود یکی از علائم خواب و نسیان تاریخی ماست، زیرا دکتر شریعتی یک بیدار کننده بزرگ وجدان و فطرت این دوران بود که همه آثارش نشانی از بیداری آخرالزمانی داشت، هرچند که خود آخرالزمان هنوز در اندیشه‌اش بیدار و درک نشده بود، ولی در شرف این بیداری بزرگ بود که از دنیا رفت و ادامه کارش را به ما وانهاد. 347. آل احمد و شریعتی به همراه پیش کسوت خود یعنی صادق هدایت ستن از بیدار شدگان وجدان آخر و زمانی جامعه ما هستند که بیداری هدایت به مراتب شدیدتر و عمیق‌تر از آن دوی دیگر بود که به واسطه قایت تنهایی تا به ماندن نیافت و خود را از غربت آخر و زمان رهانید و نتوانست مقام تفرید و تجرید و توحید نفس را در خود بیابد و قدرش را بداند و در آن قرار گیرد و آن به دلیل غفلتش از معرفت قرآنی و عرفان نفس بود و فقدان پیری که او را یاری دهد. 348. ولی با این حال در جامعه شناسی فرهنگی امروز کشور ما هنوز هم هدایت و آل احمد و شریعتی زنده اند و قوی ترین جاذبه خود آگاهی را در فطرت جامعه ایجاد می کنند و البته از آنجا که خود به تفرید نفس نرسیده اند و عرفان نفس را فاقدند قادر نیستند که پیروان و علاقمندان خود را از برزخ دوران برهانند و لذا پیروان این سه نفر که جریان واحدی را تشکیل می دهند و یکی از مجاری اصلی روشنفکری دینی را پدید آورده اند دارای سرنوشتی غمگین و افسرده اند و بسیاری از آنان به تخدیر روی آورده تا برزخ آخر الزمانی را تاب آورند. 349. برزخ آخر الزمان، برزخ دوزخ از بهشت طبیعت و ورود به دوزخ صنعت و مدرنیسم است و فاصله راه بین این دو و دغدغه مرگبار انتخاب بین این دو که این انتخاب بین بودن و نبودن است که بسیاری با خودکشی و تخدیر و الکل نبودن را برمی‌گزینند تا بر دوزخ وارد نشوند.